أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم استكبرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بحث در این بود که ظاهر ترتیب این کریمه آن است که اول خلقت انسان ها محقق شد، بعد صورت سازی شد، چون صورت به همون مواد اولیه افاضه می شود. بعد دستور به سجده رسید، اونگاه فرشتگان سجده کردن و شیطان تمرد کرد، در حالی که اون چی که در خارج واقع شده است برابر تلیه سوره مبارکه نساء و آیات دیگر. خدا اول آدم سلام الله علیه را آفرید که حوا با او خلق شد، اونگاه جریان امر به سجده محقق شد، بعد نسل آدم را از راه زاد و ولد آفرید است. پس همه انسان ها قبل از سجده مخلوق نبودند، بلکه فقط آدم سلام الله علیه مخلوق بود و مسجود و بعد نسل او پدید آمد. چهار وجهی که جناب فخر رازی به عنوان مصحح ذکر کردن، اون وجوه چهارگانه در بحث دیروز اشاره شد و ظاهرا هیچ کدام از اینا تام نبود. وجه پنجمی ارائه شد و این است که چون مسجود مقام انسانیت است و این مقام انسانیت به وسیله آدم سلام الله علیه محقق شد و مسجود شخص آدم به ما انهو شخص نیست بلکه به ما انهو انسانون هست، لذا مصحح دارد که خدا بفرماید من انسانیت را آفریدم و همه انسانیت در اون نمونش یا اون فرد اولش محقق است، که البته فرد خارجی است، نه تنها نماد و مانند آن، و همه این مسجود است. کسانی که به حسب شکل و اندام و امثال ذلك انسانند ولی باطنشون انسان نیست، قرآن کریم اونها رو جدا میداند، گاهی به عنوان انهم الا کل انعام بل هم ازل اونها رو از بحث خارج میداند، گاهی به عنوان شیاطین و الانس و الجن اونها رو از بحث خارج میداند. اگر کسی در راه حیوانیت، حالا خواه بهیمه بودن خواه درنده بودن، ترقی کرده است، خواه گرفتار شهوت شد، خواه گرفتار غضب شد، مشمول این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیل است، یا نه در شهوت و غضب خیلی افراط نکرده است و نمی کند، لیکن در مکر و نیرنگ و نقش کشیدن و مانند اون تلاش و کوشش می کند، تو بخش شیطنت ماهر هست، به عنوان شیاطین الانس مطرح است. خب عده به عنوان شیاطین الانس، عده به عنوان کل انعام بر هم ازل در بخش شهوت، عده هم به عنوان کل انعام بر هم ازل در بخش غضب، این سه گروه مستثنا میموند کسانی که واقعا انسانن، سیرتن و صورتن انسانن، چه افرادی بالاخره یا معصومن یا عادل، و اگرم عادل نباشن لمنی داشته باشن، یعنی گناهان مختصری داشته باشن، چون از گناهان بزرگ پرهیز کردن ذات اقدس اله می بخشد. این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، سیئات یعنی معاصی صغیره به قرینه تقابل، که فرمود اگر از گناهان کبیره بپرهیزید ذات اقدس اله از سیئات شما می گذرد. بالاخره این گروهی که کارهای واجب یا مستحب انجام می دهند اینا می مونند. خب مطلع بعدی آن است که خلافت درجاتی دارد که عالی ترین درجهش مال انبیای اولوالعزم است، که در بین انبیای اولوالعزم وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم از همه اعلاست، و از اون جهت که اهل بیت علیهم السلام در اون عالم نور واحدن، اونم در حکم پیغمبران از این جهت که نورشون واحد است. بعد از انبیای اولوالعزم انبیای غیر اولوالعزم است، بعد جانشینان اون هستن که اینها معصومند. اینا در ردیف اول جزء سابقین مقربین در بحث خلافتن، بقیه انسان ها علمای ربانی هن، عالم عادل هن، و بعد از اونها افراد مؤمن عادل هن و مانند هن. همه اینها از خلافت الهی بهره می توانند داشته باشند، اما اون خلافتی که انبیا دارن نصیب اینها نمی شود، اون خلافتی که ائمه علیهم السلام دارن نصیب افراد دیگر نمی شود. اما اصل خلافت که اینها در زمین متخلق به اخلاق الهی باشن اولا و کارهای ذات اقدس اله را انجام بدهن ثانیا، این قابل تصویر است. برای اینکه ذات اقدس اله در سوره مبارکه توبه به رزمندگان و مجاهدان نستوه می فرماید خدا می خواهد دشمنان دین را به دست شما عذاب بکند،
آیه 14 سوره مبارکه توبه این است که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خداوند دشمنان دین را به دست شما عذاب میکند. یعنی شما به منزله نائب خداوندی، به منزله خلیفه خداوندی. حالا البته خلافت قبلا بحث مبسوط از او گذشت، یه توضیح کوتاهی هم اگر اینجا بازگو بشود بد نیست. خب پس خلافت مقوله به تشریک است، درجاتی دارد، نازلترین درجهش نصیب مؤمن عادل می شود و خداوند هم به این مجاهدان فرمود که دشمنان دین را خدا به دست شما عذاب می کند. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. این مرحله نازله است. مرحله عالیه همان است که در سوره 48 که سوره فتح است، اونجا در آیه 10 سوره فتح راجب بیعت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین آمده است که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. خب خیلی فرق است بین دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دست مجاهدینی که به دستور او دشمنان را از پا در می آورند. ولی در هر دو جا ذات اقدس اعلام می فرماید دست اینها به منزله دست خداست، کار اینها به منزله کار خداست. کسانی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکنند با خدا دارن بیعت میکنند و کسانی که به وسیله رزمنده ها عذاب میشوند در حقیقت تعذیب الهی است. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. خب اگر نازل ترین مرتبه همان است یک مجاهد عادل دارد و عالی ترین مرتبه آن است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دارد، به بین هما هم مراتب، پس همه اینها می توانند خلیفه اله باشند. مسئله مهم در مسئله خلافت آن است که خلیفه از خلف و از پشت سر و از غیاب و در غیاب مستخلف و آن شروع به کار میکنه. این مطلب. مطلب دیگر آن است که خلیفه چون از خلف و از غیبت و در نبود مستخلف آن کار میکند، خلافت جای تصور میشود که او مستخلف آن حضور نداشته باشد. و ذات اقدس اله که مع کل شیء اصلا به موازجه، معکم اینما کنتم هست، جای غیبت ندارد، جایی از او خالی نیست تا کسی خلافتی او داشته باشد. قهرن اونایی هم که خلیفت الله هن خلیفت الله نیستن. قهرن خلافت به مظهریت برمیگرده، برای اینکه ذات اقدس اله جای غیبت ندارد تا دیگری کار رو انجام بده. خب مطلب دیگران است که ذات اقدس اله در بسیاری از موارد اوصاف کمالی را برای خود ذکر میکند، این یک، و بعد همین اوصاف را به دیگران اسناد میدهد، منتها میفرماید به اینکه بهترینش مال خداست. این دو، مثلا رزق را به خود اسناد میدهد، حفظ را به خود اسناد میدهد، فتح را به خود اسناد میدهد، حکم را الی الحکم و الی الله به خود اسناد میدهد. اما در موارد فراوان میبینید به این صورت خدا خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است، خیر الفاسدین است، خیر الغافرین است، خیر الراحمین است، خیر المنزلین است، خیر الوارثین است، خیر الماکرین است، اینا هست. خب اگر چون چه او خیر الرازقین است، معلوم میشه رازقینی در عالم هستند، منتها بهتری نشست. اوصاف فراوانی را در قرآن کریم که شما بررسی میکنید میبینید که برای غیر خدا قائل هست، منتها بهترینشون به خدا اسناد میدهد. قهرن در جایی که گفته میشد خدا خیر الرازقین است، خیر الفاصلین است، خیر الفاتحین است، خیر الوارثین است، خیر المنزلین است و انت خیر الغافرین و انت خیر الراحمین، او خیر الحاکمین است، خیر الماکرین است، خیر المنزلین است، معلوم میشود این اوصاف کمالی برای غیر خدا هم هست. اگه برای غیر خدا هست، چون اونها بالاصاله واجد این کمالات نیستن، قهرن بالخلافه واجدن، اینا خلیفت الله هن. لذا ذات اقدس اله به اولیای کودکان فرمود فرزقوهم نه اطعموهم، فرمود فرزقوهم که در اول سوره مبارکه نساء گذشت. خب اینا میشن رازق، خدا میشه خیر الرازقین. در موارد دیگر فرمود اگر هم خواستی حکم بکنید، حکم به عدل بکنید، اینا میشن حاکم و خدا میشه خیر الحاکمین. در نبردها اینا میشن فاتح، خدا میشه خیر الفاتحین. در فصل خصومت اینا میشن فاصل، خدا میشه خیر الفاصلین و ماننده. عمده آن است که در خلافت اگر چنونچه انسان ها خلیفه الله هن، و الله هم جز علم و جز عدل وصف دیگری از او نشأت نمیگیرد، کسی که در مسیر علم و عدل حرکت میکند میتواند خلیفه باشد. لکن چون معنای خلافت آن است که خلیفه در غیبت مستخلف انکار بکند و خدا غیبتی نخواهد داشت، قهرن این گونه از امور به ظهور برمیگردد. یعنی اگر چون چه درباره پیغمبر گفته شد ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، درباره همه موجودات هم به این صورت هست، منتها با حفظ مراتب، نه اینکه واقعا یه عده رازقن حقیقتا، خدا هم رازق است حقیقتا، منتها خدا کامل تر است. این چنین نیست. اگر اوصاف ذات اقدس اله نامحدود است، جا برای غیر نمیگذارد که غیر خدا هم فاتح داشته باشیم، فاصل داشته باشیم، رازق داشته باشیم، منتها خدا بهتر از اوست. اینطور نیست. قهرن این میشود مظهر کار خدا. نه، حالا چون در این بخش از خلافت مخصوص انسان است که در مسیر کرامت بود، وگرنه به اون معنا چون گرفتار معاصی هم خلیفه نیستن. بعد از اینکه معاصی تمام شد، نوبت به جریان تکوین رسید. البته در بحث‌های تکوینی هر چی که در عالم هست جنود الهی ان، ما یعلم الجنود ربک الا هو. خب بنابراین این گونه از اوصافی که ذکر شده است، خداوند در این حال که این اوصاف را برای غیر خود ثابت میکند، یک، و بهترینش رو برای خود ثابت میکند، دو، در بخش‌های دیگر همین اوصاف را به نحو انحصار برای خودش ثابت میکند، سه، مثلا در جریان رزق اگر فرمود او خیر و رازقین است، معناش این است که عده رازقن و خدا بهتر است. در بخش‌های پایانی سوره مبارکه زاریات میفرماد به اینکه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. خب این معرف بودن خبر با ضمیر فصل نشانه حصر است. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، غیر او کسی رازق نیست. یا اگر فرمود و هو خیر الحاکمین، در بخش های دیگر نظیر سوره بارک یوسف فرمود ان الحکم الا لله. خب پس این چنین نیست که واقعا حکم، فت، فصل و مانند اون مال اشخاص دیگر هم باشد حقیقتا و خدا هم دارد حقیقتا، منتها خدا بهترش دارد. اینطور نیست. همون جریان سوره مبارکه توبه که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، در بخشای دیگر نظیر اون چی که در سوره مبارکه انفال آمده است میفهمد میگه لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از زمت ولکن الله رمو. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه اثباتی دارد، فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو، اما درباره مجاهدین دیگر به صورت سلب محض است. فلم تقتلوهم، نفرمود ولم تقتلوهم از قتلتموهم تا از باب ما رمیت از رمیت بشود، به سلام فرمود شما کاری نکردی. خب این چنین نیست که با آیه سوره مبارکه توبه که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم مخالف باشد. یعنی این دست مظهر خداست. تعبیر لطیف امام راه رضوان الله علیه در اون پیام این بود که من بوسه بر دست این رزمندگان میذارم که دست خدا بالای دست این هاست. این وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی من دست الهی رو میبوسم. اون جمله که یادتونه بعد از فتح خرم شهر اینا فرمود بوسه بر اون دستی میذارم که دست خدا بالای اون هاست. این وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی دست الهی رو من دارم میبوسم. خب میبینید این سوره مبارکه انفال این چنین نیست که با سوره توبه مناقض باشد، چون لوکانم اند غیر الله جوجد و اختلاف کسی را. تو سوره توبه فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اینا را بسیج میکند به میدان. وقتی رفتند و فاتح شدند و کشتند، فرمود شما کاری نکردید که. فلم تقتلوهم، نفرمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم، نظیره و ما رمیت از رمیت نیست. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. اونگاه خلافت هم معنای خاص خود پیدا میکنه دیگه. این چی نیست که کسی خلیفه شد به خود بباله که من خلیفت الله هم، چیزی هم برای اون میمونه. بالاخره این که تو بیان نورانی از سید شهدا سلام الله در دعای عرفه است که الهی من کانت حقائقه دعاوی فلکی فلا تکون دعاویه دعاوی، خدای اونجا که من دارم ندارم، چرا صد به اونجا که ندارم. اونجایی که حقیقت میگویم دعواست، چرا صد به اونجایی که دعوا دارم، به ادعا دارم. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، اونجا که دارم ندارم چرا صد به اونجا که ندارم. این تعارف نیست. اگر فعل خدا نامحدود است در قبار نامحدود غیر نمی گنجد. نه این که معاذ الله خدا قادر هست دیگران هم قادرن، قدرت خدا بیشتره، این که میشه محدود که. نه این که او هم رازق است دیگران هم رازقن، منطقه خدا بیشتره. پس بنابراین همه این ده موردی که تقریبا حال شمرده شده، یعنی از اون خیر الوارثین، خیر المنذرین، خیر الفاصلین، خیر الفاتحین، خیر الماکرین، خیر الغافرین، خیر الراحمین، خیر الرازقین، همه این موارد که شما بررسی میکنید میبینید در کنارش محکمی هست که همه اینها را حصر میکند. این الحکم الا لله، این چنین است. هیچ نیست، ظهور نامحدوده، نگه سراب باشد، آیت است. سراب دروغ میگه و آیه راست میگه، صورت مرآتیه راست میگه و سراب دروغ میگه. انسان صورت مرآتیه است، آیت است، نشون میده و حق هم نشون میده، منتها مال خودش نیست. اگر کسی صورتی رو تو آینه دید باید بدونه بیرون آینه خبری است، نه تو آینه. منتها آینه راست میگه، میگه یه خبری هست. کودک خیال بکنه تو آینه است، اون عالم خبیر میدونه این آینه نشون میده بیرون خبری است نه درون آینه. فرق اینه. بعد اگر کسی موحد باشه میدونه همیشه بدهکاره. این دای نورانی صحیفه سجاده نمیبینید، انسان همیشه بدهکاره. وقتی نعمتی به او رسید گفت الحمدلله بار من دینش بیشتر میشه. الهی کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، بار دوم گفتم لک الحمد باز دینم بیشتر میشه، برای اینکه نعمت جدیدی من دادی، نعمت درک دادی، معرفت دادی، نعمت شکر دادی. بار سوم که گفتم الحمدلله دین من بیشتر شد. اینه آدمی که میفهمه راحته، مثل آینه است درست میگه. وقتی که نمیفهمه سرابه، اعمال هم که سرابن بقیه یحسبه الظمآن ماء. خب بنابراین در سرشماری بحثای تفسیری اونا که این هم الا کالانعام بل هم اضل، اونا خارجن. اونا که شیاطین الانس والجنن، اونا خارجن. میمونه انسان معصوم در قله، انسانهای عادل در دامنه و انسانهای مؤمنی که بالاخره اگر لممی دارن از سیئات بزرگ و کبائر اجتناب میکنن اونا میمونن. هر که کار واجب یا مستحب کرد خلیفه خداست، منتها خلیفه از اون اوج گرفته تا حضیض همه خلافت دارد. همه رزمندگان که نظیر از تعمیر نیستن که تا بشه ضربت و علی یوم الخندق تعدیر و عبادت سقلن، که یا افراد عادی هم هستن دیگه. این چنین نیست که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم همش مال بدر و حنین باشد یا همش مال از تعمیر باشد که ضربت و علی یوم الخندق تعدیر و عبادت سقلن. سربازهای عادی هم شامل میشود، ولی این سرباز عادی که در مسیر عدل و دین حرکت می کند مشمول قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم هست تا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ایدیهم، تا چه کسی در چه مسیری قدم بردارد. حالا اگر خلافت مراتبی داشت، سجده فرشته ها هم مراتبی خواهد داشت و عداوت شیاطین هم مراتبی خواهد داشت. بحث دیگر این است که اگر چون این جریان مخصوص آدم سلام الله علیه بود، ذات اقدس اله آدم و بنی آدم را در یک سو، ابلیس و ذریه ابلیس را در سوی دیگر قرار نمیداد، در حالی که در بخش های دیگر از قرآن کریم این دو جناح را در مقابل هم قرار داد، آدم و بنی آدم یک سو، ابلیس و ذریه ابلیس در سوی دیگر. فرمود افتتخذونه و ذریته اولیاء، اونا در یک سویان، اینا در سویان. مطلب دیگر این است که جناب فخر رازی نقل کرده یا خودش بیمیل نبود، همونطور که آدم سلام الله علیه اولین انسان است، یعنی این انسانهای کنونی بست آدم ختم می شود، نه که قبل از هست آدم کسی نبود. تمام جنها هم فرزندان ابلیس هم. این البته اثبات می خواد، محتمل هست. قرآن که دارد ما جن را قبل از انس آفریدیم، ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم، اما حالا همه جنها فرزندان ابلیسن، این باید ثابت بشود. مسجود بودنش برای آن است که معلم ملائکه است. در سوره مبارکه بقره که بحثش مبسوط گذشت، چون و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، اونا که گفتن ما نمیدونیم، بعد خدا به آدم سلام الله علیه فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا، اونگاه امر به سجده آمد. خب در برابر معلم اسماء سجده است. یه بحث در خلافت است، یه بحث در مسجود بودن. آیا همه مراتب خلافت مسجود هست یا نه؟ اون کسی که دارای قله خلافت است او مسجود است. در فرض اول تمام افرادی که خلیفت الله هن همه مراتب خلافت مسجود است، منتها همونطور که خلافت مراتبی دارد سجده مراتبی دارد. اون مرحله عالیه خلافت و مرحله عالیه سجده مال کسی است که معلم اسماست. اما تو که ناخونده ای درس سماوات، او که مسجود ملائکه نیست. از معلم بودن نشون میداد که مسجود کسی است که معلم ساجد باشد. خلیفه بودن یه مقام از بحث است، مسجود بودن مقام دیگر است. گاه میبینید بسیار از فرشته ها به سود انسان کار میکنن، سلام میکنن، به استقبال او میآیند. در هنگام رحلت یک مؤمن، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، میگن سلام علیکم. هنگام ورود به عالم میگن تبتم فتح الله خالدی. اینا خدمه انسان مؤمنن. اینجا که عصمت یا عدالت شرط نشد که کسی مؤمنی باشد بالاخره اهل بهشت. اگر لممی مرتکب شد، چون از کبائر اجتناب کرده است، بخشوده است. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، فرشته ها هنگام رحلت میگن سلام علیکم، بعدم میگن حالا یا جنت برزخی یا غیر برزخی، تبتم فتخلو و خالدی. خب این گونه از فرشته ها در برابر انسان تسلیم دارن، سلام دارن، خضوع دارن، تواضع دارن. عده برتر از اینها که فرشتگان حامل عرشن، اونم نسبت به مؤمنین طلای مغفرت دارن. حالا این چه این نیست که نظیر ملائکه نازله به خضوع و تواضع ستوده شده باشند، این چنین نیست. لکن به فکر مؤمنین، نظیر آیه 7 سوره مبارکه غافر، یعنی همون سوره مؤمن، این چه است؟ الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. اینا برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن، میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک بقیم عذاب الجحیم. حالا سجده به چه معنا باشد؟ وگرنه فرشتگان این چه اینن؟ عده برانن که قلنا للملائکه اسجدوا، منظور ملائکه العرض است. البته خب بعیده، چون دارد فسجد الملائکه کلهم اجمعون، هم جمع محلا و الفلام است، هم تو تأکید اجمعون و کلهم داره. ولی برخی برانن که ملائکه السما مأمور به سجده نیستن. نه، ابلیس که فاقد اون مراتب بود، البته عبادت های طولانی داشت طبق اون چه در نهج البلاغه آمده است. 6000 سال عبادت کرد و برای دیگران معلوم نیست که آیا این 6000 سال از سالهای دنیا است یا آخرت. ولی اگر چنانچه ابلیس وعظ می کرد، معلم بود، معلم گروه خود بود، چون اینها هم از یک جهت عنوان ملک بر اون اطلاق می شد، نگه واقعا از سنخ ملک بودند. از این جهت که موجودی بودند مشغول عبادت و با این چشمم دیده نمی شدن، بر اینها هم کلمه ملک اطلاق شد. خب در نظام تکوین چیزی در عالم نیست مگر که آیت حق است که خدای سبحان که فرمود فی الارض آیاتٌ للموقنین، همه موجودات زمین هر کدام به نوبه خود آیت خداست. اون یه بحث دیگری است که در جمادات و گیاهان و اینا هم هست. بر از آن است که مسئله خلافت جدای از مسئله مسجود بودن است. و اگر چون شما معیار مسجود بودن را تعلیم اسما قرار بدیم، اون که معلم اسما نیست، او مسجود نیست. ولی فرشتگان در خدمت انسان ها هستند یا بسود انسان ها کار میکنن. اینا که مسجود هن نساجد. و آخر ساجدین جزء فرشتگانن و اینا خودشون مسجودون لهن. درباره آلین روایت هم گویا در بحث‌ها پیش آمده که فرشتگانی هستن که مهیم در جمال و جلال الهیان و اصلا نمیدانن خدا عالمی خلق کرده است. اینا محو جمال الهیان. اونا مأمور به سجده نبودن چون کاری با این عالم نداره. اگر یه همچه موجودی باشد و مستثنا باشد، اونگاه این آیه معنیش خواهد شد که آیا تو جزء آلین بودی که مأمور به سجده نبودی؟ یا نه جزء دیگران بودی که مأمور به سجده بودی ولی سجده نکردی؟ خب این که فرمود ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، درباره ملائکه تو سوره مبارکه بقره بحث شد که یا همه ملائکه مسجودن یا ملائکه الارض مسجودن یا نه عمی از ملائکه الارض و ملائکه السما مسجودن ولی آلین مستثنا هستن. اونجا در سوره مبارکه بقره داوودی بحث شد. عمده بحث سجده است که در همون سوره مبارکه بقره اشاره شد که آیا این سجده معنی وضع الجبهه علی الارض است یا سجده یعنی تواضع کردن. می توان گفت که معنی تواضع کردن است، برای اینکه برای فرشتگان مسئله عرض و وضع الجبهه علی الارض و امثال ذلک مطرح نیست. به دلیل اینکه در همین سوره مبارکه اعراف ذات اقدس الهی در آیه 13 همین سوره به شیطان فرمود که فما یکون لک ان تتکبر فیها، دیگران مأمور به تواضع بودن، تو هم مأمور به تواضع بودی، اونا تواضع کردن تو تکبر کردی. این تقابل نشون میداد که این تکبر در مقابل اون تواضع است. پس اسجدو یعنی تواضع او. یه احتمال. احتمال دیگری که نه، واقعا سجده معنای خاص خودش باشد که وضع الجبهه علی الارض است مانند آن، لکن آدم سلام الله علیه قبله باشد نه مسجودون له، مسجودون الیه باشد، که فرشتگان مأمور شدن برای خدا سجده کنن منتها به طرف آدم، که اسجدو لآدم یعنی اسجدو الی آدم. مثل که ما فرمودند هر وقتی خواستید نماز بخوانید ما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، که کعبه می شود قبله مسجودون الیها نه مسجودون لها. این دو احتمال. احتمال سومی که نه، سجده معنای حقیقی خودش داشته باشد، کنایه از تواضع نباشد، یک، و لام هم به معنای اله نباشد، معنای خودش باشد و انسان کامل مسجودون له است نه مسجودون الیه. این دو. لکن سجده که عبادت ذاتی اونیست، سجده غیر از عبادت است. سجده گاهی به عنوان احترام است، گاهی به عنوان عبادت. همونطوری که انسان گاهی بر می خیزد برای تکریم، گاهی منحنی می شود رکوع می کند برای تعظیم، گاهی این تعظیم اگر بیشتر شد میشه سجده. حالا یه منع فقهی دارد که شما اینجور احترام نکنید، جور دیگه احترام بکنید. اون یه منع فقهی دارد نه منع کلامی. اگر سجده یعنی عبادت، بله حتما لام به معنای الهاست. اما سجده که معنی عبادت نیست. سجده نهایت تواضع است، نهایت تکریم است. خب نهایت تکریم برای غیر خدا به دستور خدا که عیب نداره که. عبادت غیر خدا محال است، به خدا به این محال امر نمی کند. عبادت غیر خدا محال است که جایز باشد و خدا هم به محال امر نمی کند. ولی سجده یعنی نهایت تعظیم. عبادت که ذاتی سجده نیست تا کسی به خر له سجدا اشکال کند یا مانند آن. منتها این نحوه احترام ممنوع است برای غیر خدا، یعنی منع فقهی دارد نه منع کلامی. در جریان عبادت منع کلامی دارد، اصلا نمیشه برای غیر خدا عبادت کرد تا ما بگیم این جایز است اون جایز نیست، تخصیص پذیر نیست. ولی سجده که ذاتن عبادت نیست، سجده تواضع است، تخضع است، تکریم است، گاهی به قصد عبادت است، گاهی به قصد عبادت نیست. پس سجده مثل رکوعه، گاهی میتونه عبادی باشه، گاهی میتونه غیر عبادی باشه. لذا امر به سجده ممکن است. به ظاهرش همون تواضع است به قرینه تقابل که فرمود فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، یعنی اونها مأمور به تواضع بودن و تواضع کردن، تو مأمور به تواضع بودی و تواضع نکردی و تکبر کردی. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. الحمدلله رب العالمین.